أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند انشاءالله گفتار ما، کردار ما، نیات ما رو مورد رضایت و عنایت خاصه خودش قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض صحبت حقیر همونطور که دوستان مد نظرشون هم هست در باب آشنایی با افکار و آراء فلسفی مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی رضوان الله تعالی علیه هست و دستگاه فلسفی ایشون با عنوان فلسفه نظام ولایت. و این جلسه شاید از معدود جلساتی باشه که حقیر حاضر میشم درباره این موضوع صحبت کنم. و اگر جلسه مفیدی باشد باید همه سپاسگزار باشیم از حاج آقای حسینیان عزیز که حقیقتاً پیگیری کردن، خیلی یکی دو ماه شاید ایشون پیگیری کردند تا این جلسه برگزار داره میشه. اگر هم جلسه مفیدی نبود امیدواریم دوستان قصور و تقصیرهای حقیر رو عفو بفرماید. من از معرفی خودم و اینها سری میگذرم چون ما دو بخش داره بحثمون. یه بحث من صحبت بنده از حدود مثلا فرض کنید یک ساعت من توضیح میدم، بعد یه استراحت مختصری داریم، بعد حالا میتونن کاغذ بین دوستان پخش کنن هر طور خودشون صلاح میدونن، پرسش و پاسخ دوستانه. اونجا اگه نیاز دیدید بگید چیزی، کسی، جایی رو لازمه من معرفی کنم، اون موقع من عرض میکنم. مکتوب هم بکنید بهتره، حالا بعد کسی خواست شفاهی هم صحبت کنه و توضیح بده اشکالی نداره، ولی انسان وقتی مکتوب میکنه هم شما بهتر میفهمید چی میخوای بگی، هم من بهتر میفهمم و تفاهم بهتری حاصل میشه. یه مختصری من عرض بکنم درباره مرحوم حسینی رضوان الله علیه. اولا بنده اینجا نیومدم از چیزی دفاع بکنم یا علیه چیزی صحبت کنم. من یک گزارشگر ساده و صادق هستم درباره یه دستگاه فلسفی، همین. و چه بسا شاید به یک جاهایش خودم هم انتقاد داشته باشم، اما الان اومدم برای معرفی کردن یک شخص، یک فیلسوف و نظریات اون. مرحوم حسینی رو شما دو سه تا نکته رو اول در نظرتون بگیرید. تعداد کسانی که در این لول، در این سطح باشند که بتوانند یه دستگاه فلسفی مستقل بیارند در تاریخ بشر انگشت شماره. بحث حق و باطل رو من مطلقا نمی کنم. من اینجا در مقام داوری نیستم، من صرفا گزارشگرم. هیچ ارزیابی از حقانیت یا بطلان چیزی نمی خوام ارائه بدم، صرفا گزارش دارم می کنم. تعداد کسانی که در تاریخ بشریت توانستند یک دستگاه فلسفی به بشر عرضه کنند واقعا انگشت شماره، چه در دنیای اسلام چه در دنیای غرب. ما در دنیای اسلام مگر چند نفر مثل مرحوم صدر المتعلین داریم که دستگاه فلسفی حکمت متعالی را آورده؟ مگه چند نفر مثل سهروردی داریم؟ مگه چند نفر مثل ابن سینا داریم؟ و غرب مگه چند تا هگل داره، چند تا دکارت و کانت داره؟ کسانی که میتوانند یک روش فکر کردن جدید عرضه کنند ولو باطل. خود این که یک نفر میتواند یک دستگاه فلسفی جدید ارائه کنه، یعنی یک مبانی، یک روش ها و یک نتایج دیگه ای رو برای اندیشه بشری رقم بزنه و جوری فکر کنه که دیگران فکر نمی کنند و جوری ببینه که دیگران نمی بینند و جوری بفهمه که دیگران نمی فهمند، خود این تحسین برانگیزه. این یه نکته. مرحوم حسینی رو در این لول ببینید، مخالفید یا موافقید در این لول ببینید، دست شما درد نکنه، در این سطح ببینید. غیر از این نگاه کردن به این مرد و دستگاه فلسفی این مرد اشتباهه. این یه نکته. نکته دوم، وقتی من صحبت از فلسفه میکنم، صحبت از دستگاه فلسفی مرحوم حسینی و فلسفه نظام ولایت میکنم، آن چه شما در دنیای اسلام درباره فلسفه دیدید و شنیدید رو از ذهن خودتون بیرون کنید. فلسفه به این معنا که شما در دنیای اسلام بهش میگید فلسفه، مثل اون چیزی که تو کتاب بدایت الحکمه هست، تو کتاب نهایت الحکمه که شما میخوانید، فلسفه به این معنا دنبالش نگردید. یعنی فلسفه نظام ولایت به هیچ عنوان فلسفه به این معنا نیست. و اگر کسی به این دستگاه فلسفی این گونه نگاه کنه، اصلا از ابتدا داره اشتباه نگاه میکنه. دستگاه فلسفه نظام ولایت بیشتر این که شبیه دستگاه فلسفی باشه که شما در دنیای اسلام میشناسید و سراغ دارید، مثل فلسفه اصالت وجود، مثل فلسفه اصالت ماهیت و نظایر اینها، بسیار بیشتر از این که شبیه اینها باشه، شبیه دستگاه های فلسفی هست که شما در دنیای غرب سراغ دارید. یعنی شما وقتی یک نفر آشنا میشه با دستگاه فلسفی مرحوم حسینی، میبینه مرحوم حسینی بیشتر از این که این دستگاه و نظام فلسفی شبیه حکمت متعالیه باشه، شبیه دستگاه فلسفی هگله. این تو ذهنتون باشه، دستگاه فلسفی ایشون بیشتر از این که شبیه اون فلسفه هایی باشه که شما در دنیای اسلام میشناسید، شبیه فلسفه هایی هستش که شما در دنیای غرب دیدید و شنیدید. اینم یه نکته. ولو اینکه شما قبول نداشته باشید، مرحوم شهید متری یه جمله داره، میگه فلسفه غرب فلسفه کسی است که فلسفه نمیداند. عیبی نداره، شما میتونید قبول نداشته باشید، اما درست بشناسید که چی رو قبول ندارید. که آدم بشناسه این چیه و بعد بگه قبول ندارم، عیبی نداره. قبول نداشته باشید و نداشته باشید، میخوام بگم چه تصوری ازش داشته باشید. این یه نکته. نکته بعدی، بنده اینجا یک معضل اساسی دارم. معضل اساسی بنده اینجاست، با عزیزانی طرفم، باهوش هستند، پیگیر هستند، علاقمند هستند برای آشنایی با این دستگاه فلسفی، منتها یه مبانی و مبادی فلسفی جا افتادن بعضی مسائل احتیاج داره که ما متاسفانه، یعنی شما سنتون نرسیده به اون حد که هنوز شما از جهت تحصیلات حوزوی، عمده دوستان حالا اینطور که از چهره هاشون نشون میده، نرسیدید به اون سطحی که بشه سر اینا به طور عمیق ایستاد و نظر داد. برای همین من از دوستان خواهش میکنم این جلسه رو صرفاً به عنوان آشنایی با دستگاه فلسفی مرحوم حسینی در نظر بگیرید، صرفا آشنایی، حتی خودتون هم در ذهن خودتون قضاوت مثبت و منفی نداشته باشید. یک مطلبی بشنوید به عنوان یک قیلی در گوشه ذهنتون نگه دارید تا روزی که رشد کنید از جهت علمی و اون کسانی که علاقمند هستن خواستن تو فلسفه و کلام و منطق ادامه بدن به صورت تخصصی، اون روز به کارتون میاد انشاءالله. اینا نکاتی بود که من به عنوان بحث‌های مقدمتی عرض کردم خدمت دوستان. یه نکته دیگه هم عرض کنم، بند اینجا فقط در مورد دستگاه فلسفی مرحوم حسینی و نظام فلسفه ولایت میخوام صحبت بکنم. حد الامکان من رو در محضوریت ننازید در مورد اشخاص اظهار نظر بکنم، اشخاص همه محترمند و وارد این بحث و این انتقاد نشیم بهتر هم هست، خصوصا با توجه به اینکه بنده موقع سالها پیش دبیر گروه فلسفه فرنگستان علوم اسلامی بودم، استاد فلسفه اونجا بودم و الان یه قدری از دوستان اختلاف نظر داریم و فاصله گرفتیم، برای همین وارد بحث اشخاص نشیم. هرچند شما سوال بپرسید من جواب خواهم داد، وارد بحث اشخاص نشیم فکر میکنم مفیدتر باشه. من یه مختصری از زندگی مرحوم حسینی عرض بکنم. مرحوم سید منیرالدین حسینی، ایشون اصل اعتبارشون رو مدیون پدرشون هستند، یعنی سید نورالدین حسینی هاشمی. ایشون از مراجع دینی سرشناس شیعه بوده در جنوب کشور، در زمان حکومت طاغوت از معدود کسانی بود که غیر از امام راحل صحبت از حکومت اسلامی و حتی جمهوری اسلامی میکرد، صحبت از تأسیس حزب برای پیگیری اهداف اسلام میکرد، از معدود کسانی بود که فهمیده بود صرف این که فقیه حکم بده کافی نیست برای اسلامی شدن جامعه. ما میتونیم بهترین قانونها رو بگیم اما وقتی مجری اجرا نمیکنه همه چیز به هم میخوره. از معدود کسانی بود که این رو میفهمید و این نکته مهمی هست که ایشون بسیاری از جایگاه خودش رو، جایگاه اجتماعی خودش رو در ابتدا مدیون پدرش بود. پدر ایشون حقیقتا مرد وارسته ای بود، هم انسان فوق العاده شجاعی بود. تو احوالات اسد نورالدین هست که ایشون وقتی در شیراز سفیر یکی از سفارتخانه‌های خارجی شرب خمر کرده بود، در زمان حکومت پهلوی اون رو خابوند و شلاق زد و حد بهش جاری کرد. شما طبیعتا میدونید اون موقع این کارا رو کردن کار آسونی نبود. همین الانش که حکومت اسلامی، شما میبینید اجرای حدود الهی رو شیاطین به این راحتی تحمل نمی‌کنند. یعنی اسلام در عمل رو به راحتی شیاطین تحمل نمی‌کنند، ولو یک حد جاری کردن باشه می ایستن شیاطین مقابلتون. غیر بحث علمیه، بحث عملیه. ایشون اون موقع این کارو میکرد. از معدود کسانی هستش که در تشییع جنازه ایشون حضرت امام رضوان الله علیه شرکت کردند. یه نکته جالبی که من درباره عظمت شخصیت ایشون بگم، رهبر معظم انقلاب تو سفری که به شیراز داشتند، یکی از خاطرات خوب خودشون رو این عنوان میکردند که آقا نورالدین مشهد تشریف می آوردن، تو صحن گوهرشاد اقامه نماز می کردن، بنده یعنی رهبر انقلاب که اون موقع بچه بود، بنده مکبر نمازشون بودم. بعد آقا نورالدین بعد نماز سر من دست می کشید می گفت احسن احسن، چقدر خوب تکبیر گفتی. این جایگاه عظیم این مرد رو می رسونه. از جهت علمی هم بسیار مرد بزرگی بود، یادداشت‌هاش هست، نوشته‌هاش هست، ای کاش فرزندانشون، نوه‌هاشون اینا رو چاپ کنن، بسیار هم مطالب مفید داشته. مرحوم سید منیرالدین حدود 12 ساله بود که پدرش از دنیا میره. خودهاشون، من اینو از خود اقوامشون در شیراز شنیدم، میگن به شهادت میرسه، میگن ترور میشه، اونها میگن ترورش کرده پهلوی، به ظاهر از دنیا میره. در 12 سالگی خب مرحوم سید منیر یه بچه 12 ساله بوده، یک رسمی از قدیم بوده، الانم بعضن هست، اجرا میشه. وقتی پدر یه عالم بزرگی از دنیا میره، پای جنازه بچه ها رو مؤمن میکنن. مثلا بچهش طلبه است، هنوز ملبس نیست، اما وقتی از اون پدر که از دنیا میره اینو ملبس میکردن. یه رسمی بوده، از قدیم بوده، که مثلا راهمون ادامه داره و این بچه مثلا ادامه میده راهشو. اینجوری ایشون تو 12 سالگی رو حساب همین اتفاق ملبس میشه و جانشین مرحوم سید نورالدین میشه در حزب سیاسی مذهبی برادران، حزبی که خود آقا نورالدین تأسیس کرده بود، حزب برادران. منتها طبیعتاً یه بچه 12 ساله وقتی جانشین میشه، این جانشینی تشریفاتیه و عملی خب یه بچه 12 ساله نمیتونه مدیریت کنه. میخوام بگم یکی از ویژگی‌های فکری مرحوم حسینی از همینجا شکل میگیره. ایشون از 12 سالگی وارد اسلام در عمل میشه، ولو شما بگید به صورت تشریفاتی. اصلی ترین دغدغه‌ای که مرحوم سید منیر داشت توی این 10 سال بعد از گذشت فوت پدرش، یعنی از 12 سالگی شما حساب کنید تا حدود 21-22 سالگی، اصلی ترین دغدغه‌ای که ایشون توی این سالها داشت مطالعه آثار پدرش بوده. پدر ایشون چند تا کتاب داره، یکی سالنامه حزب برادرانه که این چاپ هم شده تو همون حدود مثلا فرض کنید سال 1330، اون حدودا چاپ شده. یکی بحث کسر کسرویه، یکی بحث اسلام و جهان امروزه، یه سلسله مقالاتی هم ایشون درباره اسلام در اون زمان در یکی از نشریات شیراز که متعلق به حزب برادران بود چاپ میکرد. یعنی شاکله فکری مرحوم حسینی همیناست. تو 10 سال اول زندگی ایشون خودش یه موقع تو این جلسه ای من ازش شنیدم، میفرمودن که من درس مصطلح نخوندم، من تا 5م-6م ابتدایی خوندم، اونم با سفارش ابوی به من نمره میدادن و بعد هم مطالعات من همین کتب پدرم بود. 7-8-10 سال کار من. بعد میگم من نه تحصیلات حوزوی خیلی زیادی دارم، نه تحصیلات دانشگاهی خیلی زیاد، و این رو به عنوان حسن میگفت. یعنی میگفت فکر من سالم مانده. این اعترافی که خودشون میکرد، ایشون تحصیلات آکادمی که دانشگاهی حوزوی اینا خیلی نداره. حالا این حسن یا ضعف رو من کاری ندارم، دارم گزارش میدم، تحصیلاتی به اون صورت خیلی نداشته. بعد از این 10 سال بزرگترین اتفاق زندگی مرحوم حسینی به قول خودش رقم میخوره. ایشون در حدود سن 21-22 سالگی مشرف میشن به سفر حج، مشرف میشن، یعنی قبلش با تو شیراز با اون حزب برادران اختلافش میشه، میگه شما اساسنامه رو رعایت نمیکنید و از راه پدر من دارید منحرف میشید. میاد قم، تو قم مشکلات معیشتی و اینا داشته، حتی میگه میرفتم اختراع میکردم، چیز میساختم، چند تا اختراع، مثلا خودش میگه اینو ساختم اونو ساختم، حالا معلوم نیست چی هم شده اینا. میگفت که زندگیمو بگذرونم، یعنی اوضاع معیشتی سختی هم داشتش. بعد میگه اون موقع ها درس رسائل آقای حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع فعلی، اون موقع ایشون میگه من تو درس ایشون شرکت میکردم و دیگه رسائل آی نوری آخرین درس بود که من تو قم خوندم. بعد نهضت امام کم کم شروع میشه، ایشون میره حج و بعد از حج تشریف میبرن عتبات، دیگه ایران نمیاین. حدود 3-4 سال ایشون نجفه. 3-4 سالی که ایشون نجفه یه اتفاقی میفته تو نجف. آقای حکیم مریض میشه. آقای حکیم که مریض میشه، یه فرصتی فراهم میشه برای امام که بیاد یه بحثی رو که سالها امام دنبال یه فرصتی بود که اینو بگه و کسی نایسته جلوش، چون شما یه موقع بحثی میگی یه بزرگه دیگه تو حوزه میسته جلوت، خراب میشه. این مریضی آقای حکیم شد از الطاف خفیه الهی یه فرصت. در 15 جلسه گیر امام آمد. امام آمد اونجا بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد. مرحوم سید منیرالدین میگه این آغاز بحث ولایت فقیه امام مصادف شد با ورود من به نجف. من رفتم نجف، گفتن اینجا آقا آرالله درس داره، میگه مثلا بحث مکاسب داره. میگه من چند روز رفتم دیدم ایشون میگه من میخوام بحث ولایت فقیه بگم، و امام اون بحث ولایت فقیه بسیار پرتنش اون موقع که بس و شما کتاب ولایت فقیه ببینید، اصلا اینجوری شروع میشه. امام میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ولایت فقیه از اموری است که تصور آن تصدیقش را میآورد، بدیهی است، اصلا نیاز به استدلال نداره. این حرف رو اون موقع زدن، الان زدن یه دجلد وای میستن، وای بالا اون موقع، اونم تو حوزه نجف که حقیقتا حوزه متحجریه، شما با حوزه قم و حوزه تهران و اصلا با ایران نمیتونید نجف رو مقایسه کنید. ایشون میگه اون بس همانو به هم ریخته شدن اوضاع فکری من همان، یعنی خودش میگه، میگه من دیدم بعد از پدرم مرحوم امام رضوان الله علیه همون راه پدر من رو داره ادامه میده و دیگه من دیگه مجذوب امام شدم، مجذوب امام شدم. و این عشق ایشون به امام تا آخر حیاتش هم بود، یعنی تا آخر عمرش ایشون ارادتی که به امام داشت شاید به هیچ بنی بشری نداشت از غیر معصومین، و میگفت ما باید تلاش بکنیم این پرچمی که این مرد بلند کرده آسیب نبینه، انصاف حکم میکنه آدم اینها رو ببینه. خب بعد از انقلاب شد، معجزه اتفاق افتاد، امام پیروز شد. معجزه همینه دیگه، معجزه یعنی چیزی که هیچکی فکرشو نمی کنه. معجزه یعنی چی؟ پیغمبر امی کتاب میاره، آدم بی سواد یه صفحه هم نباید بتونه بیاره، قرآن میاره. معجزه همینه، پیرمرد 80 ساله حکومت براندازی میکنه، بی ارتش بی سپاه، معجزه شد، معجزه‌ای که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد. انقلاب پیروز شد. تو این مملکت دانشگاه‌های ما اوایل انقلاب، شما برید تاریخ انقلاب رو بخوانید، بدانید تاریخ انقلاب رو طلبه باید بدانه، بدانید چه سختی‌ها کشیدیم تا اینجا آمدیم. تمام دانشگاه‌های ما اتاق جنگ بود، مسلسل می‌ذاشتن تو پنجره دانشگاه تهران، دم در رو می‌زدن. تصور کنید اون بنی صدر که خدا نگذره ازش 100,000 نفر آدم مسلح تو خیابون راهپیمایی را می برد با اسلحه. 100,000 نفر ارتشیه برای خودش تو پایتخت، تو پایتخت 100,000 نفر مسلح را می برد، واسه امام شاخشو نمی کشید. توی این خب هیچ چاره‌ای مقابل امام نبود جز تعطیلی دانشگاه ها، یعنی اگه اون موقع دانشگاه تعطیل نمی شد چیزی از انقلاب باقی نمی زاشتن. اصلا دانشگاه نبود اونجا، تنها چیزی که توش نبود دانش بود، مسلسل و توپ و تفنگ و خمپارو. دانشگاه الان خیلی دانش توش نیست، وای به حال اون موقع اصلا اتاق جنگ بود. خب هیچ چاره‌ای مقابل رهبران نظام نبود جز تعطیلی دانشگاه، آمدن تعطیل کردن. خب افکار عمومی دلیل میخواد برای تعطیلی، دلیلی که وجود داشت یک دلیل قانع کننده بود، آقا در این کشور یه انقلاب سیاسی شده، این انقلاب سیاسی مؤلفه‌های فرهنگی خودشو داره، با این چیزهای فرهنگی رژیم طاغوت نمیسازه، ما همونطور که انقلاب سیاسی کردیم نیاز به انقلاب فرهنگی داریم. با شعار انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد. حدود یک سال و چند ماه دانشگاه تعطیل بود تو این مملکت و حقیقتا یک فرصت استثنایی دست روحانیت بود. اون موقع خیلی کارهای بزرگ میشد کرد و شاید اون فرصت یه جورایی از دست رفت. اون فرصت خیلی فرصت خوبی بود و معلوم نیست اون موج به این راحتی دوباره بلند بشه. توی اون فرصت طلایی یکی از کسانی که استفاده کرد، خیلی از این مجامعی که شما میبینید در گوشه و کنار کشور شروع کرده به نزج گرفتن، توی همون فضا بوده، مثلا یه جایی مثل دانشگاه امام صادق فرض کنید تو تهران یا شبیه این، همون فکر بوده که گفتن آقا این مدل دانشگاه به کار انقلاب نمیاد، ما یه دستگاه و یه مجموعه تولید فکر میخوام به یه شکل دیگری. توی اون فضا مرحوم سید منیرالدین حسینی آمد گفت آقا ما در حوزه علمیه قم باید یه آکادمی بزنیم برای علوم اسلامی. حرفش این بود. آکادمی غیر از دانشگاهه، دانشگاه معمولا درش، یعنی مؤلفه اصلی دانشگاه توزیع علمه، اما آکادمی مؤلفه اصلیش تولید علمه، یعنی تولید نظریه جدید. دانشگاه توزیع نظریه جدیده. ایشون میگه ما یه حکومتی داریم، تمام این کشورها، شما مثلا انگلیس، آمریکا، فرض کنید فرانسه، روسیه، چین، این کشورهای گردن کلفت دنیا که مثلا سرشون به تنشون میارزه نسبت به بقیه کشورها، همه آکادمی دارن، حکومت‌های اتاق فکرهایی، یه هیئت‌های اندیشه ورز به تعبیر رهبری که اینم تعبیر زیباییه که کار همین آکادمیسیان‌ها، همین هیئت‌های اندیشه ورزن که ایشون می‌فرموده و بر زمین مانده، یا آکادمی‌هایی دارن برای اون حکومت تولید فکر می‌کنن متناسب با اهدافش، چون اون ایدئولوژی که بر چین حاکمه غیر از ایدئولوژی که مثلا بر انگلیس حاکمه، ولو یه کارکردهای شبیه هم دارن اما مدلاشون حقیقتاً با هم فرق می‌کنه، بعضن قانون اساسی‌هاشون کاملاً با فرق میکنه، مدل توزیع اختراعات سیاسی فرهنگی اقتصادیش کاملا با هم فرق میکنه، یه جاهایی هست اینا رو تئوریزه میکنه به نام آکادمی. ایشون میفرمودن همه حکومت آکادمی دارن، جمهوری اسلامی ایران و حکومت ولایت فقیه برای اینکه باقی بماند نیاز به آکادمی داره، یا شما بگید نیاز به هیئت‌های اندیشه ورز داره، ما نیاز به این داریم، وگرنه میریم از دست، هضم میشیم در تمدن شیطانی رقیب. واسه همین ایشون اومد از اون موج تعطیلی دانشگاه استفاده کرد، یه پرچم بلند کرد که آقا ما میخوایم، ما یعنی نه تنهایی، از بزرگان کمک گرفت، اون موقع بعضی از اعضای جامعه مدرسین ازشون حمایت میکردن، کمک میکردن، پیام میدادن، این پشتشو می، اول انقلاب بود پشتشو میگرفتن، همه خلأ این اون موقع حس میکردن. ایشون اومد گفت آقا من میام این مجمعهای مقدماتی، همین تعبیر، مجمع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی، اینجوری بود، به جای آکادمی گذاشت فرهنگستان، بعد شد مجمع، مثلا میگو مجمع یک، اینا نواراش هم هست، مجمع، البته نوارا رو نمیدن، یکی از اشکالات من به این دوستان اینه که چرا این نوارا رو نمیدید تو جامعه، این 6000 تا نواره ایشون رو چرا اینجا بستید توی اتاق تو قم بهشکی نمیدید، که اشکالات منه، بگید ببینید میدن بهتون. اینا نواراش همه هست، صوتاش خیلی هم چیزای ارزشمندیه، مطالب مفید داره، بعضا دریوری هم داره، باید جدا کنید دیگه، هر چیز از غیر معصوم صادر بشه باید سوا کرد، نمیشه در هم بخری بری، میوه سیب که نیست، گلابی نیست، در هم بخری ببری که، باید سوا کنی. اون نواراش هم حتی هست، مثلا داره مجمع مقدماتی اول 3 جلسه بوده، مثلا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، اینا میرفتن با یه سری اساتید، حالا از حوزه قم میرفتن، کجا میرفتن؟ دانشگاه تبریز میرفتن، فلان دانشگاه شیراز، بعد 3 روز مثلا صبح تا ظهر، ظهر تا شب، صبح تا ظهر، دوباره چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، اینجوری. مثلا یا میبینید توی یه هفته مثلا به ساعت 1 ساعت و نیم بخوای حساب کنی حدود 20 جلسه داشت برگزار میشد، جلسه‌ای که توش کی بودن؟ عمدتاً اساتید دانشگاه، چون دانشگاه تعطیل شده بود دیگه، اینا دیدن دانشگاه تعطیل شده بود. بعد اون موج عظیم اول انقلاب که اون موج رو شما ندیدید، اون شوری که بلند شده بود، درسته شاید عمق تئوریک کم بود و برای همین بعضی‌ها پشیمون شدن بعدن، عمق، اما موج خیلی بلند بود، واقعا موج خیلی وحشتناکی بود، اون موجی که بلند شده بود، یعنی استاد دانشگاه میدانست یا نمیدانست مثل ربات دید 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 اینجوری میرفت اون مجامع شرکت میکرد. بعد مثلا 1 ماه در شیراز برگزار میشد، قشنگ داره هفته اول، هفته دوم، هفته سوم اساتید صحبت میکنن، ایشون صحبت میکنه، دارن شروع میکنن بحث میکنن، که عمده بحثان بحثای اقتصادیه، یعنی مسئله اقتصاد از اول انقلاب ما گرفتارش بودیم دیگه، مسئله عدالت، اصلا حکومت دینی یکی از شعارهاش عدالته، از اصلی ترین شعارهاش، و عدالت ملموس ترینش عدالت اقتصادیه، برای همین از اول هم درگیر این بحث اقتصاد بودن، کماکان هم میبینیم ما درگیر بحث اقتصاد هستیم و هنوز متاسفانه حوزه‌های علمی نتونستن راه حلی بدن، ما کماکان درگیریم به این بحث، از همون روز اول شروع شد. ایشون این بحث رو ادامه داد، بعد کم کم اون موجه خوابید، جلسات چند صد نفری، بعضن 2000 نفری من شنیدم، 2000 نفری، 2000 نفری که میگم مثلا 100 تا استاد دانشگاه توش بود، اینجوری دانشجو هم بود، اینا هم بودن، چون اول انقلاب هر آخوندی میرفت توی هر شهری، خصوصا اگه سیدم بود، مردم میگفتن خود امامه، اینجوری نگاه میکردن بهش، اوایل انقلاب خیلی روحانیت اعتبار داشت، هنوز هم روحانیت اعتبار داره، به نظر بنده هنوز هم اعتبار داره، این انتخابات اخیر رو شما ببینید 30-40 میلیون مردم رفتن به 2 تا آخوند رای دادن، رو بیشتر یا به این یکی یادن به اون یکی، روحانیت اعتبار داره، هنوز هم اعتبار داره، یعنی اگه حرفی داشته باشیم برای کار مردم که به کار بیاد، چون مردم هرچی به کارشون بیاده نگر میدارن. به کار آمد اگه حرفی داشته باشه حوزه، مطمئن باشید مردم هم در ایران هم در دنیا اسلام شدیدن یعنی 70-80 درصد مردم استقبال خواهند کرد. اون موقع بیشتر بود این استقبال، مثلا شاید 95 درصد استقبال میکنن از روحانیت. همین 15-20 درصدی که الان افت داشته روحانیت هم نبود. توی اون شرایط به شدت استقبال میشد و این بحثا بود. تا کی؟ تا اینکه کم کم کارگزاران نظام به این نتیجه رسیدن که آقا دانشگاهو که تا ابد نمیتونیم ما ببندیم، هی هم منتظریم حوزه ها بیان یه کاری بکنن. خب حوزه یه موقع تو حوزه هم طب بود هم مهندسی بود، خواجه نصیرالدین طوسی عمامه سرش بود، پل میساخت. الان من عمامه سرمه پل میتونم بسازم؟ نمیتونم بسازم. خیلی علوم از حوزه رفته بیرون، حالا به درست یا نادرستش کاری ندارم. اینا توی اون فضای قدیم بودن، خیال میکردن الان همونجوری میشه، دیدن نشد، نشستن با هم فکر کردن، گفتن آقا تا دانشگاه رو که تا ابد نمیشه تعطیل کرد، ما بیایم به صورت کنترل شده اون گروه های نظامی اینا رو از دانشگاه بیرون کنیم و اونایی که تو عرصه درگیری فرهنگی ان اجازه بدیم فعالیت کنن. دانشگاه دوباره آغاز به فعالیت کرد، راه افتاد. دانشگاه که راه افتاد طبیعتاً اون تب استقبال از این مجامع مقدماتی فرنگستان فروکش کرد. اصطلاحاً علی موند و حوزش، همه رفتن دنبال زندگیشون. مرحوم حسینی موند با یه سری از چند تا جوون، واقعاً چند تا عکساشون هست، مثلا حاج آقای میرباقری اون موقع هستش، مثلا فرض کن شکل ایشونه قشنگ همینجوری. الان عکسش حالا یه موقع خواستید براتون بفرستم، تجربه هم تو همین نشسته مثلا کنار مرحوم حسینی. یه تعداد کمی با ایشون موندن، این تعداد کم آمدن رفتن توی نزدیک حرم، یه ساختمانی بود، یه زمین وقفی بود برای حرم بود، گفتن آقا این تیکه واسه ما. یه تیکم توی فلک مفید اون موقع بیابون بود، همینجا که بعدن دانشگاه مفید شد و اون مجموعه هدایت و اینا اونه که اومدن دیدن، اینجا بود، خالی بود. گفتن اول انقلاب بود دیگه، دور هر جا میرفتی سنگچین میکردی مال تو بود، هر صندلی هم میشستی رئیسش بودی اول انقلاب. یا فرض کنید الان یه دونه مسئول یه جا عوض میشه، 30 تا رئیس جا به جا میشه، انقلاب شد، شاه رفت، ساواک منحل شد، چی یعنی چند هزار تا صندلی این ور اونور خالی شده بود. آخوندان خب آخوندان انقلاب کرده بودن، هر کی هر جا نشست شد رئیس اونجا. واقعا اینجوریه اوایل انقلاب ها، حقیقتا همین جوری بود. یعنی اصلا این که شما میبینید بعدن بعضی یا فلان جا رئیسه، میبینی اصلا کارآمدی هم نداره، تا مرد مثلا فوت کرد حالا راحت شدیم، همین جوری بود. امام یه حکم موقتی زده مثلا تو 17 بهمن که آقا شما اجالتا موقتا تولیت فلان جا وایسا تا ببینیم چی میشه، تا پارسال بود. یعنی نمیشد دیگه دست بزنی، اول انقلاب اینجوری، آخر خدا دست میزنه، نمیشه جابجا کرد. اون موج اول انقلاب هم فروکش کرد ولی خب زمینا و اینا موند. بعد کم کم اینا رو هم از چنگش در آوردن بماند. شد یک گروه اون مفید و اینا هم کم کم رفت، همشون هدایت رفت. آخر سر دیگه مونده بود یه ساختمون تو چهارراه شهدا، همون جایی که شما به اسم فرهنگستان میشناختید، که الان اونم نیست، خراب کردن. شده بود اون، ایشون بود با چند تا شاگرد و حقیقتا مظلومانه، اما ایشون این راه رو ول نکرد. ایشون یه جای یه تابلو برداشت زد، اینجا فرنگستان علوم اسلامیه. فرنگستان هم هیچ جایی نیست، یعنی نه مؤسسه دانشگاهی نه حوزوی، یه جا ثبت نشده، یه اسمه، فقط تو دهناست. یعنی شما جایی به نام فرنگستان علوم اسلامی قم نداریم. یعنی شما بری به شورای عالی حوزه بگی میگن همچی جایی نداریم، بری به وزارت علوم بگی میگن همچی دانشگاهی نداریم، اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره. یه همین الان هم که عرض میکنم که حالا الان دست آج آقای میرباقری هستش بعد ایشون، یه ساختمونی هستش کنار ریل راهن، یه جا از حاشیه یه قومه کنار ریل راهن، یه ساختمون مسکونیه مثلا دو سه طبقه از این بچه ها اون تو هن 45 نفر هستن اون تو مثلا دارن یه کارایی میکنن. مرحوم حسینی تک و تنها با چند نفر آدم اومد وایساد، با همون شعارهایی که اول میداد و امام گفته بود که فضلای جوان حوزه به فکر انقلاب فرهنگی باشن، اومد وایساد پای اون. و دیگه تا آخر عمرش همین بود. بزرگترین ثمره ای هم که ایشون تولید کرد از نظر بنده دستگاه فلسفه نظام ولایت بود، که حالا من الان وارد بحث اونم میشم. یه خدمت هم ایشون به انقلاب کرد که اینم انصافا باید گفته بشه، این هستش که وقتی اول انقلاب برای خبرگان قانون اساسی گفتن آقا کاندید بشید و برن قانون اساسی بنویسن، ایشون از شیراز کاندید شد خودش مستقلن، رو حساب پدرش که میشتاختن مردم بهش رأی دادن. ایشون جامعه مدرسین ازشون حمایت نکرد. جامعه مدرسین 3-4 تا کاندید دیگه داشت. آقای مکارم، آیت الله عظما مکارم شیرازی هم بودن، ایشون هم از همون شیراز انتخاب شد. ایشون کاندید جامعه مدرسین بود با دو نفر دیگه، فکر کنم آیت الله ربانی شیرازی بود. این 4 نفر از شیراز انتخاب شدن. ایشون هم توی مدرسه خبرگان هم تو کمیسیون اقتصاد بود، تو کمیسیون اقتصاد بود. بحثای زیادی هم داره. یه موقع آقای محسن رضایی فرمانده سابق سپاه آمده بود با امیر باقری قم صحبت میکرد. اینو آقای محسن رضایی گفت، گفت این اصل ولایت فقیه که رفته تو قانون اساسی مدیون 2-3 نفره تو اون جلسات قانون اساسی، یکیش مرحوم حسینیه. ایشون میگفت یکی از کسانی که خیلی ایستاد مقابل اون گروه بنی صدر و اینا، چون اولین قرار شورانگمان که نبود، بنی صدر هم تو خبرگان قانون اساسی بود، اونا مخالف بودن، یه عده اونا بودن، این طرف مثلا بعضیا بودن، شهید آیت بود، آقای منتظری بود، خود مرحوم بهشتی، شهید بهشتی بود که تقریبا رئیس بود، هرچند نایب رئیس بود، و مرحوم حسینی. اینا کسانی بودن که خیلی زحمت کشیدند در باب این رفتن ولایت فقیه در قانون اساسی، هرچند بعضیاشون بعدن پشیمون شدن و گفتن اشتباه کردیم و حالا دیگه نشد جداش کنن. این خلاصه شرایط ایشون. بعدن هم حدود 10 سال پیش تو همین روند، یعنی فلسفه نظام ولایت رو تولید کرد، بعد میگفت این باید تبدیل به اصول فقه احکام حکومتی بشه. رو بحث روش‌های مضاف که یکیش هست روش همون اصول فقه احکام حکومتی داشت کار میکرد. ایشون حدود مثلا سال 78-79 هم از دنیا رفته، اون حدودا مرحوم حسینی از دنیا رفته. از اون موقع تا الان هم که دیگه سناتون میخوره دیگه، میدانید که حاجی میرباقری رئیس اونجا هست و کار رو کجدار و مریض دارن پی میبرن. هرچند هیچ کس مرحوم حسینی نخواهد شد، این انصافه، و مبرزترین و اصلی ترین شاگردشون و وفادارترین شاگردشون هم همین حاجی میرباقری عزیز ما هستن. این از خلاصه زندگی ایشون که من احساس کردم اینو بگم برای دوستان، شاید البته خیلی مفصل تر از اینه، من وارد این نمیشم. اون بحثی که من میخوام گریز فلسفه نظام ولایت از یه جا باید شروع کنم دیگه. حاج آقای حسینیان اصرار داشتن شما بیایید از بحث ضرورت و ماهیت علم دینی شروع کنید این بحث رو. من گفتم چشم، حرفی ندارم، شروع میکنم. زمانم نمیدونم کی تمام میشه، به من بگید. من رو اگه ول کنید من همینجوری قشنگ تا 4 بعد از ظهر اینجا حرف میزنم. من کلا مدلم اینجوریه، قمم هستم همینجوریه. میدونم الان برای حسینیان گفتم من 7-8 مکاسب میگم، 8-9 رسائل میگم، 9-10 رسائل میگم، 10-11 رسائل میگم، 11-12 رسائل میگم، دوباره 1-2.5 یه جا رسائل میگم، یه جا مکاسب میگم، 4-5 جا کفایه میگم، تا همینجوریام هم. یعنی پشت سر هم کارم اینه. الان اگه به من ساعتو نگید یا ببین من تا 2 اینجا حرف میزنم و حرف هم دارم، یعنی جوک نمیگم، واقعا این بس ادامه داره، سلسله جلسات میخواد. من به یکی از دوستان هم آقای آقازاده که قم تشریف آورده بودن با ما صحبت میکردن که اصرار داشتن این جلسه برگزار بشه تو اون طوفانی که اون دفعه اومده ما نتونستیم خدمت شما برسیم، چون ما قمیم، ما برف که ندیدیم، ما یهو برف میبینیم اصلا همه زندگی ما تعطیل میشه. ما قمی ها درسته اصالت ما تهرانیه، ولی خب الان 15 سال قمیم دیگه، قمی حساب میشیم. برف ما رو غافلگیر کرده بود اون موقع. ایشون یه هیئتی تشریف آورده بودن میگفتن، من به ایشون گفتم، گفتم من حالا یه جلسه خیلی شاید مهم نباشه، این باید اگر میخواد یه کار به یه جایی برسه سلسله جلسات میخواد، یعنی اولا عمومی نباید باشه، یه گروه خاصی باید باشه، چیزی هم که زیاد تو حوزه تعطیلات، شما از تعطیلات میتونید استفاده کنید و این بحث رو به اون شکل به صورت عمیقی که به یه جایی برسه آدم پی بگیره خوب هستش. خب من درباره علم دینی اگر بخوام شروع بکنم، یعنی میخوام از علم دینی صحبت کنم و برسونم به ضرورت فلسفه نظام ولایت، یعنی ساده حرفم اینه، میخوام بگم علم دینی داریم، باید داشته باشیم، و علم دینی دستگاه فلسفی میخواد و دستگاه های فلسفی موجود نمیتوانند و تنها دستگاه فلسفی که میتواند فلسفه نظام ولایته. و اینا همه حرفای مرحوم حسینیه، اصلا حرف من الان من خودم نیومدم نظریات خودم رو بگم، اومدم نظریاتی که دیگر رو دارم میگم، از زبان ایشون میخوام اینا رو بگم. ببینید، برای اینکه شما نقش فلسفه نظام ولایت رو متوجه بشید در روند تولید علم دینی که به چه کار شما میاد، اول باید تعیین بکنید شما که فلسفه میخوانید از فلسفه چه هدفی دارید. فلسفه میخوانید برای چی؟ آیا فلسفه برای فلسفه میخوانید؟ طبیعتاً اینگونه نیست. یک هدفی آدم داره. این که هدف هیچ کاری به خودش تعریف نمیشه. طرف آب میخوره، میگیم چرا آب میخوری؟ میگه واسه این که آب خورده باشم. مسخره است. طرف درس میخونه، میگیم چرا درس میخونه؟ میگه واسه این که درس خونده باشم. لغوه. اگه بگی درس میخونم برای خدا، عالیه. اگه بگی درس میخونم واسه پولم، باز بالاخره یه چیز معقولیه از نگاه یه بعده. اما اگه بگی درس میخونم برای درس، مسخره است. یا شاید ما رو میخوای گول بزنی، میگه هنر برای هنر، ما رو گول میزنه، میخواد بیهجابی رو تئوریزه کنه، میگه هنر برای هنر. دروغ میگه، هنر برای فحشاست، الکی میگه، یعنی دروغ، یا دروغ داره میگه، چون در واقع امکان نداره غایت یک کار به خودش تعریف بشه، حرکت قفل میشه، امکان نداره. برای یک کار همیشه باید بیرونش باشه. شما برای یک کارت حتما باید بیرون از خودت تعریف بشه. برای یک کارت از دستگاه دینی ما، یا برای کارت برای خدا و اولیای خداست، یا برای کارت برای شیاطین و جلوات شیاطین در این عالمه. برای همه کارها اینه، چیز دیگه ای هم نیست. یا داری، یعنی یا توحید یا شرکه، با اون اقسام شرک. فلسفه هم همینطوره. شما فلسفه میخوانی برای چی فلسفه میخوانی؟ مهمترین سوال اینه. یعنی ما یک علمی باید داشته باشیم به نام فلسفه. فلسفه طبیعتا بحث من یه قدری الان سنگین تر میشه. اولین چیزی که باید مطرح بشه قبل از ورود به فلسفه این است که آقا ما برای چی فلسفه میخوانیم اصلا؟ آیا شما فلسفه که میخونی نگاهت به فلسفه به عنوان یک علم مستقل از تعالیم انبیا و اولیاست و صرفا میخوای از احوال کلی وجود به ماهو و وجود بحث کنی و روشت هم عقلیه؟ فلسفت همینه. فلسفه که میخونی میگی آقا من یه آدمیم، تمام دین و ایمونم رو میذارم کنار، قرآن و روایات رو میذارم کنار، فرض میکنم فقط عقل دارم، خدا جز عقل هیچ حجت دیگری نفرستاده است. با این فرض میگی فرض میکنم خدا جز عقل حجت دیگری نفرستاده است، با این عقل با یک روش مستقل عقلی میخوام بحث کنم از احوال کلی وجود به ماه و وجود. از تعاریف بعضی از فلاسفه در دنیای اسلام با کمال تأسف کاملا این، بعضن به صراحت، بعضن به استظهار، بعضن به استشمام برداشت میشه. یعنی طبق برخی از تعاریفی که آقایون دارن برای فلسفه میکنن، آدم همین معنا رو میفهمه. یعنی میگن فلسفه صرفا یه علمیه از احکام کلی وجود یا از احکام موجود به ماهو و موجود، حالا موجود مطلق، مطلق وجود. نمیخوام وارد موضوع نمیدونم عرفان نظری و فلسفه و اینا، نمیخوام وارد این دعواها بشم. از اینجور چیزا بحث میکنه. شیوه بحث چیه؟ صرفا استدلالی و منطقیه. برای همین وقتی یه نفر یه روایت میخونه که عین العین فکیف له عین، میگن تو متکلمی، تو اصلا فیلسوف نیستی، اصلا دایره فلسفه میندازنش بیرون. میگن تو روایت میخونی، تو پیش فرض داری، تو قبول کردی خدایی هست میخوای ازش دفاع کنی، تو که فیلسوف نیستی اصلا. فیلسوف بدون پیش فرضه. فیلسوف اصلا میگه میرم ببینم به چی میرسم، آیا خدا هست یا نیست. حقیقتا این برداشت میشه از تعریف بعضی از آقایون. میگن فلسفه علمیه از احکام کلی وجود یا موجود بحث میکنه به ماهو و وجود یا به ماهو و موجود. شیوه بحث هم صرفا استدلالی و عقلی و منطقیه. هیچ صحبتی هم از آیه و روایت اینجا نکن. میگیم خب ارتباط این دانش فلسفه با بقیه دانش ها چیه؟ میگن فلسفه مادر همه دانش هاست. کلمه مادر همه کلمه مظلومیه واقعا. مثلا میگفتن آقا فلانی مادر انقلابه، یه جوکی شده بود یه مدت، حالا بنده خدا فوت کرد. هیچ الکی نیستش که بابا، این مادر واقعا کلمه مظلومیه. حالا اینا میگن فلسفه مادر علومه. میگیم آقا رو چه حساب مادر علومه؟ میگن رو حساب این که ارتباطی که بین این دانش یعنی فلسفه و دانش‌های دیگه، یعنی دانش‌های مشمول نسبت به فلسفه، فلسفه رو بگید دانش شامل، سایر علوم رو بگید دانش مشمول، وجود داره این هستش که فلسفه میتواند واقعیت موضوع اون دانش‌ها رو اثبات کنه. فلسفه موضوع دانش‌های دیگر رو اثبات می‌کنه. فلسفه فقط و فقط به همین درد می‌خوره نسبت به دانشگاه‌های دیگه، اثبات موضوع می‌کنه برای بقیه دانش‌ها. فرض کنید شما تو زیست شناسی، یه علمی به نام زیست شناسی دارید، از احوال موجودات حی یعنی دارای حیات، زیست یعنی حیات دیگه، حیات شناسی، زیست شناسی موجودات دارای حیات بحث میکنید، یعنی هر چی که جان داره اونجا بحث میکنید. شما در فلسفه میتونید اثبات بکنید که آیا چیزی به نام موجود حی در عالم هست یا نیست. فلسفه صرفا اثبات میکنه که آیا کلی حیوان وجود داشتنش در عالم به محضور عقلی می انجامد یا نمی انجامد. یا فرض کنید شما میخواید در یه علم دیگه‌ای به نام ریاضیات از کمیت بحث کنید، حالا به اصطلاح ریاضی ارسطویی من عرض میکنم، شما در فلسفه میتونید اثبات کنید آیا چیزی به نام کم وجود دارد یا وجود ندارد. فلسفه میاد اثبات کم میکنه، ارتباطش با سایر علوم همینه، اثبات موضوع میکنه. یعنی فلسفه دانشی هستش که از احوال کلی وجود به ماه و وجود بحث میکنه، نسبتش با دانشهای دیگه هم این هستش که موضوعات اون علوم رو اثبات میکنه. ثمرش چیه؟ برایه فلسفه چیه؟ برایش هم عرض کردم، این هستش که امکان شناخت واقعیت و تفکیک حقیقت از وهم رو به ما میشناساند. یعنی ما با فلسفه میفهمیم چی واقعیت داره، چی حقیقت داره، چی حقیقت نداره، موهوم خیالیه. این ثمره فلسفه است و همین که ما میفهمیم چه چیزی واقعیت داره، واقعیت‌های کلی عالم رو بشناسیم، خیلی ثمره بالاییه. ما وقتی میگیم فلسفه نظام ولایت چی میگیم؟ طبیعتاً وقتی ما که میگم، منظورم مرحوم سید منیرالدین حسینی است، مرحوم حسینی وقتی میفرمایند فلسفه نظام ولایت، دستگاه فلسفی که ما مدعی اون هستیم، نه تعریفش از فلسفه این تعریفیه که ذکر شد، نه غایت فلسفه رو این غایتی میدونه که اینها میگن، نه ارتباطش رو با سایر علوم این ارتباطی میدونه که این بزرگان تعریف کردن. یعنی دقت کنید، همه جا دارم مخالفت میکنم. فلسفه نظام ولایت در همه جا داره با این فلسفه مصطلحی که تو حوزه رایجه مخالفت میکنه. یعنی نه در تعریف با اون همراهی میکنه، میگه نه تعریف فلسفه این نیست، نه در غایت همراهی میکنه، میگه نه غایت فلسفه نظام ولایت اصلا این نیست، یعنی تعریف فلسفه نظام ولایت این نیست، غایت فلسفه نظام ولایت هم این نیست، نسبت بین فلسفه نظام ولایت و سایر علوم اسلامی هم این نیست، هیچ کدوم قبول نداره. یعنی شما دقت داشته باشید، اگر مرحوم سید منیرالدین حسینی رفت یه دستگاه فلسفی آورد، نمیخواست بره یه فلسفی بیاره جایگزین این فلسفه های موجود کنه، با همین تعریف، با همین نسبت با دانش های دیگر، با همین غایت، یه رقیب برای فلسفه های دیگه نیاورد، عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. من بعضا دیدم بعضی ها میگه آقا فلسفه نظام ولایت چیه؟ البته به طنز میگن این دوستان، خوبم نیادم شوخی کنه تو بحث علمی. حالا ما که ناراحت، یعنی ناراحت که نه، اون مرحوم که ناراحت نمیشد، خدا بیامرزه. میگه آقا میگیم فلسفه نظام ولایت چیه؟ اونا این میگن، میگن از اینایی که مدعیان فلسفه نظام، مثلا از مرحوم حسینی، به مرحوم حسینی میگیم آقا اصالت با وجود یا ماهیت، ایشون میگه اصالت با ولایت علی ابن ابی طالب است. خب اولا که اصالت با ولایت علی ابن ابی طالب است، این که هیچی، اصلا کاری با فلسفه نداریم، اصل علی و اولا علی و مل حق و الحق و معلی، این که اصلا هیچی، کاری به فلسفه و غیر فلسفه ما نداریم. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشانیست. این که اصلا ربطی به فلسفه نداره، هیچی، این اعتقاد این تمام این چند صد میلیون شیعه است، اینو که بذار کنار. منتها ما تو فلسفه نظام ولایت، ولایت یه اصطلاح فلسفیه عزیز من، این یه اصطلاح فلسفیه. درسته سرچشمه میرسه به همون ولایت الله، قبول داریم، اما این ولایت ولایت فلسفیه. خب شما هم که میگید اصالت وجود، آخر سر میگید واجب الوجود یا وجود مطلق ذات باری تعالی. خب ما هم مسخرتون کنیم اون وقت این بحث علمی به جایی نمیرسه جز این که دشمن شاد بشیم، این فایده نداره. پس اینجوری کسی نگاه نکنه، یعنی اصلا دستگاه فلسفه نظام ولایت نیومده بین اینکه آقا اصالت با وجود یا ماهیت، بگه نه با هیچ کدوم، اصالت با ولایت امیرالمومنین، این اینو نیومده اینو بگه، اصلا این شکلی نیست. بس یعنی نه تعریف این فلسفه رو قبول داره، نه غایت این فلسفه رو قبول داره، نه کارکردهای این فلسفه رو قبول داره. به تعبیر دقیق‌تر بخوام حرف بزنم، هم به مبانی این فلسفه اشکال داره، هم به تعریف این. میگه تعریفت کمه، بیشتر تعریف کن. میگه غایتت کمه، بیشتر از این کار میاد تعریف کن. نسبت علوم هم میگه نه اینجوری نمیشه، نسبت علوم خیلی منسجمتر باید از این باشه برای روند تمدن سازی، این فایده نداره. مسئله چی بوده؟ اگه اینا رو نمیخواسته بگه مرحوم حسین تو فلسفه نظام ولایت، پس چی میخواسته بگه؟ سه تا مطلب رو بهش دقت کنید. اولا به ذهن میرسه حرف اصلی مرحوم حسینی این بوده که فلسفه باید در خدمت دین باشد، تعقل باید در خدمت دین باشد. میگه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه چیز باید در خدمت دین باشد. بله، نهونیم فرمودن استراحت، الان 9:11 است. پس اولا فلسفه باید در خدمت دین قرار بگیره، این اولا. فلسفه است، اینا عین کلمات مرحوم حسینیه، فلسفه است که بتونه به تحقق آرمان‌های انبیا خدمت کنه، و الا اوهامه و الا افسانه است. هیچ فرقی هم نمی‌کنه ارسطو افسانه بگه یا یه رمان نویس خارجی افسانه بگه، اینا همش افسانه است، افسانه است. از نظر مرحوم حسینی فرقی بین فیلسوفان غربی و رمان نویس‌های غربی نیست، همه اینها تراوجات ذهن مالی خولیایی یه سری انسان بیمار هست در خدمت پرستش دنیا. هر کدومم در یه لایه‌ای از جریان دنیا پرستیه، یعنی چرخه دنیا پرستی رو میخواد تکمیل کنه. دانش اینها رو مرحوم حسینی مقایسه میکنه با سحر سحره فرعون. تفاوت چندانی بین دانششون، هنرشون، فلسفهشون اینا نیست، همش در جریان باطل ولایت طاغوتند، ولایت شیطانند، همش شعبد بازی شیطان. تمدن نیست، شیطنته. علم نیست، مکر ابلیسه. نگاه ایشون اینه، بسیار هم تند، اینجا بدون هیچ گونه انعطاف میگه تقدس هر دانشی از جمله فلسفه به این استش که در خدمت ادیان و در خدمت انبیا قرار بگیره، در خدمت آرمانهای الهی قرار بگیره. این یک. دو، مبنای گفتمان باید تحت پوشش گفتمان انبیا قرار بگیره. شما این دست رو خدا بهت داده، از این دست باید اونجوری استفاده کنی که شارع میپسنده. مثلا وقتی آفتاب اومد فلان جا دستو ببری آب بریزی از این بالا تا این پایین، برای این دسته باید اینجوری کنی با این دسته. بعد وایسی مثلا رو به یه طرفی این دسته رو اینجوری بیاری بالا ببری پایین بگی الله اکبر، بعد این دسته رو مثلا بذاری رو زانوت خم بشی. شارع اینجوری دوست داره از این دست استفاده کنی. عقلم مثل همین دسته، یه نعمته، مناسک داره. شما از این دست الان شما حق نداری این دستو بیار برو دنگ بزنی در گوش این که کنار نشسته، حق نداری. شارع هم چه اجازه‌ای نمیده با دستت این کارو بکنی. عقلم همینه، از عقلت هم حق نداری همچی استفاده ای بکنی. این نگاه مرحوم حسینیه به این جریان. میگه شیوه و منطق گفتگو باید از وحی تبعیت کنه. یعنی در فلسفه نظام ولایت ایشون از ابتدا دنبال اینه، از اولین پایه‌ای که میذاره میگه آقا باید یه جوری پایه بذاریم که داریم از وحی تبعیت میکنیم. برای همین شما میبینید دستگاه دیگه میخوان پایه دستگاه فلسفی رو بذارن، از چی میذارن؟ از اینکه آقا فعل جمله انکار وجود، فعل جمله یه موجودی در عالم هست، بدیهیه. ارتفاع نقیزه این محاله، اجتماع نقیزه این محاله، از این جا شروع میکنه. مرحوم حسینی وقتی شروع میکنه میدونی از چی شروع میکنه؟ از قدر متیقن تمام فرمایشات انبیا که ای انسان تو عاجزی در مقابل خدا، از عجز انسان شروع میکنه. آقایون میخوان دستگاه بچینن، اولین پایه رو میذارن اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، استاله ارتفاع نقیزه میذارن. میگن این بدیهی ترین چیزه. مرحوم حسینی میگه از هم واضح ترین چیز در این دنیا عجز تو، عجز انسانه. ایشون دستگاه وزیرش از عجز انسان شروع میکنه، میگه این قدر متیقن غیر قابل انکار تمام دستگاه های انبیاست. اصطلاح فلسفیش اینه، از غیر قابل انکارها شروع میکنه. دستگاهش اینجوری شروع میشه، تغایر غیر قابل انکاره، تغییر غیر قابل انکاره، نمیتونی انکارش کنی. شما نمیتونی تغایر فعل جمله، یعنی دو تا چیز تو این عالم هستن فعل جمله که غیر همن، اینو نمیتونی، عاجزی از انکار این. عقل رو عاجز میکنه، میگه عقل عاجز از انکار تغایر. با هر کی میخواد بحث کنه اینجوری شروع میکنه، میگه آقا تغایر غیر قابل انکاره، انکار کن ببینم. شما یا میپذیری حرف منو الان، میگی نه غیر قابل انکاره، یا نمیپذیری، میگم حرف من تو یکیه یا دو تا، میگی دو تا، میگم پس با هم تغایر داره، تغایر ثابت شد. عاجزی، عقل غیر معصوم، یعنی من و تو، این عقلی که خدا به ما داده اینجا اصلا نمیتونه تصرفی بکنه، فاعلیت نداره، ولایت نداره، اینجا تسلیمه، تسلیم محض. از اینجا شروع میکنه، میگه این نقطه کانونی تسلیم به دعوت انبیا در کجاست؟ در قدر متیقن تمام ادیان ها در عرصه عقلانیت. عقل هیچ بشری نمیتونه اینو انکار کنه، انکار کنی اثبات میشه. از اینجا شروع میکنه. و این یعنی چی؟ یعنی عقل نمیتوانم، من نمیتوانم، من عاجزم. یعنی چی؟ یعنی انانیت رو میشکنه. عاجزی یعنی خدا نیستی دیگه، من خدا نیستم. از اینجا شروع میشه دستگاش. تغییر رو غیر قابل انکار، یعنی من نمیتونم انکارش کنم، ما عاجزیم از انکار این. بعد تغییر غیر قابل انکاره، فعل جمله تغییر، همونجوری تغییر همون تغییر تغییره. بعد میگه هماهنگی غیر قابل انکاره. ببینید از کجا شروع میکنه، تغییر تغییر هماهنگی، که اینا سه بعد کل متغیرن. از اینجوری ایشون اینجوری شروع میکنه دستگاش رو. رو چی میذاره؟ رو عجز میذاره، رو عجز. نقطه اولش اینه، میگه منطق حجیت باید حاکم بر فلسفه بشه، نه منطق اساس. و اینکه انسان عاجز در مقابل خداست، قدر متیقن تمام تعالیم ادیان ابراهیمی همشون اینو قبول دارن که آقا ما عاجزیم در مقابل خدا. هر کی قبول نداره، احساس استغنا میکنه، بیاد اینجا ما با همین تغایر عاجزه. مثلا پشه ایه که فرعون میخوابونه، این تغایر، میگه تغایر غیر قابل انکاره. یعنی ایشون میگه اینجوری شما بگی ما از استدلال عقلی شروع میکنیم دستگاه درست میکنیم، و اون منطقی که فوق همه منطق هاست، منطق استدلال عقلی و منطق دلالت های عقلیه، این نیست. اون منطقی که باید حاکم بر تمام منطق ها باشه، حتی منطق محاسبه عقلی ما تو بحث فلسفمون، منطق تبعیت از ادیان الهی در عمیق ترین لایه های عقلانیته. ایشون میگه قدر متیقن تمام انبیا و دعوت انبیا اینه که ای انسان تو خدا نیستی، تو حقیرتر از اینی که خدا باشی. چون بشر اول میگه ان الانسان لیطغى ان رأى استغنا، این اولشه، اولش افرایت من اتخذ الها و هوا، اینا اولشه، آخرش انا ربکم الاعلا، از اینجا شروع میشه، اینجا تمام نمیشه. انسان میگه من خدام. اصلا یه روایتی داریم درباره فلسفه آفرینش. شما تا رو فکر کردی خدا اصلا چرا شما رو آفریده بیای تو این دنیا اینقدر بدبختی بکشی؟ فلسفه آفرینش رو ببینید، امام صادق ازش پرسید، نفر میگه بابا یبن رسول الله جانم به قربانت، خدا مگه آزار داره ما رو خلق کرد تو این دنیا آزار بکشیم، زجر بکشیم، خلق الانسان فی کبد کنه، انک کاده هن الاره بکه کتن فملاقی، این هم رنج دیگه. علی میگه دارم بلاه محفوفه درباره این دنیا، چرا این کارو کرد خدا، چرا این بلا رو سر ما آورد؟
حضرت میفرماید تو اون مقامی که شما در عوالم قبلی بودن انسان ها توهم خدایی برشون داشته بود، خیال میکردن خدان، خدا انسان رو وارد این دنیا کرد که عجز خودشون رو ببینن، بفهمن خدا نیستن. اصلا فلسفه خلقت اثبات عجز انسان هاست که انسان ببینه چقدر حقیره، چقدر عاجزه. من حقیر عاجز، حقیرتر از اینم که خدا باشم. و هر کی اینو بیشتر بفهمه نزدیکتر به خداست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کی بفهمه چقدر تو همه چی عاجزه، میفهمه چقدر همه جا نیاز به خداست. برای همین توی روایت از امام پرسیدن یا ابن رسول الله کی امام میفهمه امامه؟ یه امام کی مثلا امام حسن علیه السلام هست، امام حسین هم علیه السلام هست، تقریبا هم همسنن. امام حسین علیه السلام از کجا میفهمه الان من امامم، دیگه ایشون امام نیستن؟ حضرت میفرمان از وقتی که خودش رو پیش خدا حقیرترین موجودات احساس میکنه، یعنی اون موقع که عاجزترین میشه برترین میشه، چون هر جا عجز هست در مقابل خدا، تو در مقابل خدا عجز الله، عجز در مقابل خدا، هر جا شما عجز خودت رو مقابل خدا دیدی، یه ورش عجزه، یه ورم دست خداست که میبینی. و وقتی یکی همه جا و در اوج عجز میبینه، طبیعتاً در اوج خداشناسی هم قرار میگیره، اصلا میشه امام. امام کسیه که خیلی جا ما نمیفهمیم چقدر عاجزیم، اون میدونه ما عاجزیم، عاجزتر از این حرفا هستیم. ببینید رو همین تکیه میکنه مرحوم حسینی، اینو میذاره زیر بنای کل نظام فکریش. و اگر شما اینجوری نگاه کنی، فلسفه به عنوان زیرمجموعه وحی قرار میگیره. نباید، ایشون میگه ما نباید یه دستگاه موازی با دستگاه انبیا به نام فلسفه در عالم داشته باشیم. یه مثالی آقای میرباقری همیشه میزنه، خدا حفظش کنه، میفهمید بعضی از ما آخوندا اینجوریم، اگه بگن تو این مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام داره فقه میگه، درس میده، تو اون یکی هم مثلا ارسطو داره فلان بحث عقلی میکنه، تو دوتا کلاس شرکت میکنیم. گفت نباید اینجوری باشه، باید قبول داشته باشی که همین درس امام صادق که میری هزار تا کفایت ارسطو و گنده تر از ارسطو هم برات میکنه. نگاه ایشون اصلا اینه به قضیه. شما حرف برای شما بگو اصلا این فلسفه نیست، ایبی نداره. شما بگو اینکه که فلسفه اینه که دستگاه فلسفی نیست، اشکال نداره. شما پا تعریف از فلسفه یه چیز دیگه است. شما بگو این روش فکر کردن که روش فلسفی نیست، ایبی نداره. پر روش شما فلسفه چیز دیگه است. شما بگو این که غایت فلسفی نیست، عیبی نداره، پس غایت شما از فلسفه چیز دیگه است. آخرش هم میتونی حرف شهید مطهری بزنی، بگی فلسفه نظام ولایت فلسفه کسی است که فلسفه نمیداند. نظرت محترمه، من هیچ نمیخوام مانع این بشم، چون این دستگاه فلسفی هنوز کارایی خودش رو اثبات که نکرده. خب همه اینا رو میگی، خب بساز بیا جلو ببینم کو اقتصاد اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز نرسیده به اونجا، وسط راهه. برای همین جا برای انتقاد و اشکال دوستان، آن چه دل تنگت میخواهد الان ورد تو این کاغذا فوش بنویس بده، من هیچ ناراحت نمیشم، خیالت راحت. هر سوالی هر چی هست بفرمایید، ما اینجا انقدری که از حقیر برمیاد و میتوانم توضیح بدم، نه اینکه دفاع کنم، توضیح بدم مطلب رو خدمت شما عرض خواهم کرد. نگاه ایشون به فلسفه اینه، یعنی جایگاه فلسفه نسبت به دین رو یه جایگاه موازی نمیدونه. نمیگه یه حوزه کار عقلیه یه حوزه کار نقلیه، این دوتا موازی با هم کار میکنن، نه اینطور نیست. ایشون حرفش اینه، میگه فلسفه یا ذیل دین قرار میگیره یا اوهامه، هیچ باطله، یه افسانه های افسانه مفید دیگه. منم برای دخترم میام قصه شنگوله منگول میگم، شنگوله حرفم میزنه، منگوله حبه انگوره، در خونرم برای دوست برای گرگ وانه میکنه. خب بچه من یاد میگیره در رو باید برای غریبه ها وانه کنه، مفیده، مفید باشه، میگه مفیده. یه چیز خیالی میتونه مفید باشه، یه کارآمدی هم داره. حرف ایشون اینه. و نکته سوم که تو این بحث اراضی من تو این 5 دقیقه آخرین نکته ای باشه که من عرض میکنم، این هستش که ایشون میگه آقا ما شما بخواید یا نخواید نیاز به یه دستگاه فلسفی داریم غیر از این دستگاه فلسفی موجود. ایشون اون موقع میگه این دستگاه فلسفی موجود 20 سال امتحانشو پس داده، نمیتونه گره باز کنه. الان اگه بود لابد میگفت 40 ساله اضافی میکرد به، چون اوایل دهه 70 ایشون فلسفه نظام ولایت رو تولید کرده دیگه. میگه نسبت دستگاه فلسفی با علوم نباید صرفا این باشه، نباید صرفا این باشه که میگه اثبات موضوع میکنه، میگه صرفا این نیست. نسبت دستگاه فلسفی با علوم بسیار پیچیده تر و در هم تنیده تر از این نسبتی است که تو بعضی از این آقایون تو بحثاشون دارن میگن. از نظر آقایون فلسفه علم مستقل، علوم یه دانش مستقل، این فقط موضوعشون رو ثابت میکنه میذاره میره، مثل ساعتی که کوک کنی بذاری اونجا التماس دا. آقایون عمدتاً حرفشون اینه، میگن آقا فلسفه فقط میتونه موضوع اثبات کنه، کار دیگه ای برای علوم نمیتونه انجام بده. البته الان بعضن بعضی بزرگان که هستن یه ذره این نگاه رو تغییر دادن ها، این شکلی نیست، انصاف آدم باید داشته باشه. این ایشون تو من از فیشا و اینا در آوردن از فرمایشاتون برای قدیم هست، الان بعضن این نگاه این شکلی نیست، یعنی تو فلسفه اسلامی موجود هم این نگاه به یه نسبت دستخوش تحول شده. یعنی صرفا نمیگن رابطه فلسفه با علم این هستش که فلسفه موضوع علمو اثبات میکنه، نه، میگن مفروضات اساسی علوم هم ثابت میکنه، بعضا تو روش میتونه حرف بزنه. در هر صورت ایشون حرفشون اینه، میگه ما یه فلسفه نیاز داریم که نه فقط اثبات موضوع به عنوان موضوع کلی کنه، به فرق بین کلی و کل دقت کنید، به فرق بین کلی و کل دقت کنید. ایشون میگه ما فقط به یه فلسفه نیاز نداریم که بتونه موضوع رو به عنوان یه کلی اثبات کنه، ما نیاز به یه دستگاه فلسفی داریم که موضوع رو به عنوان یک کل متغیر بتونه تحلیل و تفسیر کنه. کل متغیر، کل یعنی یه مجموعه، متغیر یعنی در حال حرکت. از نظر ایشون این عالم همش یه کل متغیره، ما سوى الله کل متغیره، همه چی الان این موبایل که دست شماست کل متغیره، این دفتر کل متغیره، خود شما هم یه کل متغیری، این مجموعه اینجام که زیر نظر یه مرد خدا داره فعالیت میکنه، اینم به محوریت اون ولی خدا یه کل متغیره، همه چی کل متغیر، این شکلیه، یعنی انتزاعی و غیر انتزاعی کل متغیر میبینه. ایشون همه چی رو اینجوری نگاه میکنه، میگه دستگاه فلسفی باید بتواند امکان شناخت تغییرات و کنترل تغییرات کل متغیر رو به ما بده و در نهایت ما رو به هدف کنترل و هدایت مجموعه های متغیر برسونه، سرپرستی مجموعه های متغیر. و بزرگترین مجموعه متغیر خود نظامه، یعنی سرپرستی نظام، یعنی ولایت نظام. ولایت به معنی سرپرستیه، سرپرستی نظام، سرپرستی تکاملی نظام. حالا شما میگید بر اساس فقه و به دست فقیه، اینم نهایتشه. میگه ما به چنین فلسفه‌ای نیاز داریم، این فلسفه غیر از این فلسفه‌ای که شماها ازش دم میزنید که موضوعش صرفا شناخت کلیاته، اینم یه نکته مهمیه. به این سه تا نکته که به نظر من مهمترین بحث هست در شناختن دورنمای جامعه فلسفه نظام ولایت در این وقت کوتاه یک ساعته که در اختیار حقیر قرار دادند و لطف کردند دوستان این رو در اختیار حقیر قرار دادند، بیشتر از این انصافا نمیتونم من باز کنم مطلب رو، بس نیاز به خیلی بحثای پیچیده تر داره. اگر به من میگفتید بیا فلسفه نظام ولایت هم فلسفه اصالت وجودم بگو، همین یه ساعت اینقدر بیشتر نمیتونستم بگم، چون من فقط یه علیت از نگاه ملا صدرا، یه موضوع علیت تو اسفار از نگاه ملا صدرا، موضوع پایان‌نامه سطح 3 من بود، یه سال دو سال من روی زحمت میکشیدم زیر نظر آجای خسروپناه تو تونستم اینو دفاع کنم. یه موضوع روی اون میخوای روش کار کنی یه سال دو سال ازت وقت میبره، به من حق بدید که تو یه ساعت هر دستگاه فلسفی رو هر کی بیاد معرفی کنه بیشتر از این، خصوصا که مخاطبینم یه جوری هستن که باید ساده کنم مطلب رو، یعنی نمیتونم یه سری اصطلاح بگم که فقط خودم میفهمم چی میگم بعدم ذوق کنم، نمیشه، باید دوستان بفهمن که من چی میگم. به من حق بدید با این بنیه ضعیف این حقیر تمام تلاش خودم رو کردم، دیگه بیشتر از این کاری از ما بر نمیاد. خلاصه مطلب این استش که در تعریف، در موضوع، در روش، در مبادی، در غایت، فلسفه نظام ولایت تفاوت ریشه‌ای با دستگاه‌های فلسفی رایج داره و به عنوان مبانی این هم تکیه به غیر قابل انکارها میکنه، نه تکیه به بدیهی‌ها، و پایگاه حجیت خودش رو هم پایه‌ای‌ترین مبانی دعوت انبیا، یعنی اینکه ای انسان ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو اینجوری سرکش کرده مقابل خدا، تو عاجز، که علی میگه مال ابن آدم والفخر اوله نطفه و آخره جیفه، میگه آخه به چی افتخار میکنی، اولت که اون مایه بدبوه، آخرت هم که اون جسد پوسیده بدبوه، آخه به چی داری مقابل خدا افتخار میکنی؟ میگه این عجز باید پایگاه
در عمیق‌ترین لایه پایگاه تفکر و عقلانیت انسان قرار بگیره. بنده یک 5 دقیقه البته استراحت دوستان بکنن، اگر علاقمند بودید و خواستید ادامه بدیم و سوالی چیزی داشتید ما در خدمت شما هستم، اگرم نخواستید که خب برید به زندگیتون برسید دیگه. والحمدلله رب العالمین.